بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که در لسان علمای اصول خیلی رایجه که میگن اطلاق اثباتی و اطلاق ثبوتی، یا اطلاق در مقام اثبات یا اطلاق در مقام ثبوت، که کثیرن ما گفته میشه. گاهی وقتا یه اشاره ای هم کردن اما روشن سخنی نگفتن که دقیقا مرادشون از اطلاق اثباتی چیه و مرادشون از اطلاق ثبوتی کدوم. دیروز وارد شدیم در توضیح این مطلب، گفتیم آقا در یک تلفظ ما دائما این مراحل رو داریم. مرحله اول عبارت از قضیه معقوله ایست که در ذهن لافظه، مثلا زیدون عادلون رو این قضیه رو تصور کرده. بعد میرسیم به مرحله تلفظ که فعل لافظه، میگه زیدون عادلون. بعد میرسیم به مرحله قضیه ملفوظه که این قضیه ملفوظه در خارج موجود میشه در اثر تلفظ لافظ. بعد میرسیم به قضیه مسموعه، یعنی این قضیه ای که در ذهن سامع در قوه سامع موجود میشه، زیدون عادلون. بعد میرسیم به مرحله قضیه معقوله در ذهن سامع، یعنی تا در ذهن سامع قضیه زیدون عادلون موجود شد، بلافاصله قضیه معقوله این قضیه مسموع موجود است. اینا مراحل یک لفظ هستش که این بزرگان و اعلام بهش قائل هم. خب تا اینجا ما یک دالی داشتیم و یک مدلولی داشتیم. دال ما از الان به بعد بحث امروز ما هست، چون ادامه بحث گذشته است. ما یک دالی داریم و یک مدلولی داریم. دال ما کدومه؟ دال ما عبارت از قضیه مسموعه که در ذهن چیه؟ سامه. مدلول ما کدومه؟ عبارت از قضیه معقوله که اون هم در ذهن کیه؟ سامنه. انتقال ذهنی ما از این قضیه مسموعه به این قضیه معقوله اسمش هرچی دلالت. این چه نوع دلالتیه؟ دلالت تصوریست. چرا؟ چون مدلول ما که قضیه معقوله باشه تصور است. ببینید تا اینجا هیچ سخنی از اطلاق در کار نیست. یک قضیه معقوله در ذهن لافظه، منتهی میشه به یک فعل که تلفظه، که این تلفظ فعل اختیاری لافظه. میگه بعد از اون قهرن و بدون هیچ اراده‌ای به صورت قهری محقق میشه. یکی قضیه ملفوظه است که در عالم خارج از ذهنه، یکی قضیه مسموعه است که در ذهن سامع اون قضیه مسموعه معروضش هم قوه سامعه، و یکی هم قضیه معقوله است که این قضیه معقوله معروضش چیه؟ قوه عاقله است. دال ما قضیه مسموعه است، مدلول ما هم قضیه معقوله هست. خب و این دلالت هم که انتقال از یک قضیه به یک قضیه باشه، این انتقال رو بهش میگیم دلالت، و این دلالت هم تصوریه.
دلالت بر اساس این مبنا
که
عبارت
از
انتقالی امر واقعیه.
انتقال امر واقعیه، امر حقیقی نیست. دلالت از امور واقعیه است، موطنی ندارد فقط طرفینش که از امور حقیقی هستن موطنشون ذهنه است. چون قضیه مسموعه از امور حقیقی وجود داره و قضیه معقوله از امور حقیقی وجود داره، اما انتقاد دیگه موطن نداره، از امور واقعی است. خب این تا اینجا ما اصلا به اطلاق نرسیدیم، تا اینجا به اطلاق ما نرسیدیم. کی به اطلاق ما میرسیم؟ پس دقت کنید در همه مراحل لفظ و تلفظ همه یک به یک اونچه که در عالم خارج اتفاق افتاد و در عالم ذهن لافظ و سامع اتفاق افتاد همه رو بررسی کردیم روی نظر این آقایون. هیچ گونه تا اینجا اطلاقی شکل نگرفته. خب علما چی معتقدن؟ علما معتقدن که بعد از این همه مراحل یک تصدیقی برای سامع پیدا میشه. و اون تصدیق چیه؟ به این که مثلا در این مثال دقت کنید، لافظ به جایی که بگه زیدون عادلون مثلا بگه اکرم الفقیر، تصدیقی برای دقت کنید سامع پیدا میشه. و اون تصدیق اینه که فقیر در این کلام مطلق است. یا به عبارت دیگر جناب متکلم لافظ در تلفظ به لفظ فقیر اطلاق را اراده کرده بود. به عبارت سوم لافظ در تلفظ به لفظ فقیر مطلق بود، مطلق بالکس. اینجا هستش که یک تصدیقی برای من کی هستم سامع پیدا میشه که آقا این عنوان فقیر در قضیه ملفوظه، عنوان فقیر در قضیه ملفوظه چیه؟ عنوان فقیر در قضیه ملفوظه مطلق است. دقت میکنید این تصدیق برای من پیدا میشه. باز برگردم به قبل، اینه یه جمله معترضه بگم. وقتی که این لافظ گفت زیدون عادلون، ما در مجموع چند تا قضیه داشتیم؟ در مجموع ما 4 تا قضیه رو داشتیم و به اضافه چی داشتیم؟ یک فعل داشتیم. خوب دقت کنید، اولین قضیه ما قضیه ای بود که در ذهن لافظ پیدا شد، چون نمیتونه قضیه در ذهن لافظ پیدا نشه و بگه زیدون عادلون. اون قضیه ای که در ذهن لافظ پیدا شد چه قضیه ای بود؟ قضیه معقوله بود. تا لافظ گفت زیدون عادلون بلافاصله بعد از تلفظ چی پیدا شد؟ قضیه ملفوظه پیدا شد. قضیه ملفوظه موطنش کجاست؟ عالم خارج. بلافاصله بعد از وجود قضیه ملفوظه قضیه مسموعه پیدا شد. قضیه مسموعه اون موطنش کجاست؟ ذهن سامع، یا به تعبیر دیگه قوه سامعه. و بلافاصله بعد از وجود قضیه مسموعه قضیه معقوله پیدا شد، که این قضیه معقوله موطنش کجاست؟ ذهن سامع. خب در ما نحنفی ما 4 تا دائما این قضیه ضروریه. 2 تا قضیه معقوله داریم در ابتدا و انتها. ابتداش ذهن سامع، انتهاش ذهن لافظ، انتهاش هم ذهن سامع. یک قضیه ملفوظه داریم که این قضیه ملفوظه در موطنش عالم خارجه. بعد از اون یک قضیه مسموعه داریم که اون موطنش ذهن کیه؟ سامعه. و دال ما تو این 4 تا قضیه فقط قضیه مسموعه است. چون قضیه مسموعه یکی بود، قضیه ملفوظه یکی بود، قضیه معقوله 2 تا بود فقط. و مدلول ما کدومه؟ قضیه معقوله. کدوم قضیه معقوله؟ قضیه معقوله دوم، نه قضیه معقوله اول. قضیه معقوله اول موطنش ذهن لافظه، قضیه معقوله دوم موطنش ذهن کیه؟ سامعه. پس اطلاق کجا شکل میگیره؟ وقتی که آقا این تصدیق برای سامع پیدا میشه که عنوان فقیر در کلام اکرم الفقیر چیه؟ مطلقه. خوب دقت کنید، این چگونه پیدا میشه؟ این چگونه پیدا میشه برای چی؟ برای جناب سامع. اینه قبلا من گفته بودم به شما، ما تا یک احساسی به ما دست میده، یعنی یک چیزی رو حس میکنیم، یعنی یک شیئی رو رؤیت میکنیم، صوتی رو میشنویم، بویی رو احساس میکنیم، دقت کردیم؟ تا ما یک شیئی رو احساس به ما دست نمیده، حس نمیکنیم. این که میگیم احساس میکنیم یا حس میکنیم مراد چیه؟ یعنی به یکی از حواس خمسه، همین که احساسش کرد، بلافاصله ذهن ما شناسایی میکنه، بلافاصله ذهن ما شناسایی میکنه. شناسایی مجموعه تصدیقاتی که برای ذهن ما نسبت به این احساس پیدا میشه. هر چیزی که بعد از این شناسایی منتقل میشه، اون منتقلون الیه بهش میگن محلول. منتها در ما نحنفی دال ما تصدیقات شناسایی ماست، مدلول هم یک تصدیقی که از این تصدیقات شناسایی متولد میشه. در همون مثال معروف اگه دقت کنی، تا شما دود رو در خانه زید میبینی یک احساسه، رؤیت یک احساسه، بلافاصله اون مرئی که دودش زید شناسایی میکنه که این دود است و دود معلول نار است. منتقل میشه ذهنش به چی؟ به این که در این خانه نار موجود است. نار رو اصلا ندیده، نار رو هیچ احساسی نسبت به نار نداره. این تصدیقش به وجود نار در خانه زد رو بهش میگن مدلول. تصدیقات شناسایی میشه دار، انتقالش از اون تصدیقات به این تصدیق میشه دلالت تصدیقیه. دقیقا این در تصدیق به اطلاق اتفاق میفته. من تا این تلفظ به این لفظ رو احساس نمی کنم، بلافاصله ذهنم شناساییش میکنه که در اون شناسایی این دوتا مقدمه هم هست در اون مجموعه گزاره‌ها و تصدیقات شناسایی. این که متکلم در مقام بیان و تحدید موضوع هست و این که متکلم چیه؟ قرینه ایره ذکر نکرده و بر قرینه اعتماد نکرده، بلافاصله این تصدیق در افق نفس من پیدا میشه که چیه؟ این لفظ مطلقه، این عنوان مطلقه، شامل تمام حسس فقیر میشه. خب پس بنابراین اینجاست که دلالت تصدیقیه شکل میگیره و میگیم اطلاق ظهور است و میگیم اطلاق چه یک تصدیق زمینی، اطلاق مدلولیست تصدیقی و زمینی. این مطالبی است که اتفاق میفته. اینو دقت کنید، توی پرانتز بگم این که در ذهن ما شاید خیلی وقت شما بگیم ما اصلا چنین محاسبات رو نمی کنیم. این محاسبات و شناسایی چنان سرعتی داره، چنان سرعتی داره که ذهن خودش ملتفت شن میشه. مثل این میمونه که شما اگه یک گردونه آتش رو بچرخونن، حتی قوه باصره شما خطا میکنه، دائره میبینه، با حالی که در خارج اصلا چیه؟ دائره ای نیست. چون میدونید که زمان وقتی فشرده و کوتاه میشه قوای ادراکی ما از کار میفته، یعنی نمیتونه فواصل و کمیت های کوچک رو چیه احساس کنه. لذا دائره میبینه کاملا، ولی که چشمو واقعا چیه، چشمو در خارج دائره این نیست، اما واقعا دائره میبینه. اون فواصل دیگه نمیتونه حس کنه. در احساسات و ادراکات و اینا همینطوره، چون چنان سرعت هستش در کسر بسیار بسیار کوچکی از یک ثانیه تمام اون مقدمات چیه پردازش میشه و محاسبه میشه، که اصلا ذهن ملتفت نمیشه به تمام این پردازش ها و پرداخت‌های ذهنی خودش. خب حالا تا در ما نحن فی دقت کنیم، میخواییم بحث مقام اثبات و ثبوت رو ببینیم. تا این دو اگه دقت کرده باشیم، ما در قضیه ملفوظه یک عنوان فقیر داریم که میگیم این عنوان مطلقه، و در نفس سامع هم یک تصدیق داریم. تصدیق به چی؟ به اینکه این عنوان در این کلام مطلقه. در ذهن علماء ما دقت کنیم، این تصدیق با مطلق بودن دائما مصاحبه. یه توضیح بدم، ما بسیاری از وقتا تصدیق داریم اما تصدیق ما با عالم واقع مطابق نیست. شما تصدیق دارید، یقین دارید به عدالت زید، اما معناش اینه که زید عادله. نه، شما یقین دارید به عدالت زید اما در واقع زید چیه؟ افسد فساق روزگار. یا برعکس، شما یقین دارید به فسق زید و زید در واقع چیه؟ عدل عدول عصر خودش. این امر واضحیه که تصدیق واقع تابع تصدیق ما نیست و تصدیق ما هم تابع واقع نیست. و بزرگترین مشکل ذهن ما همینه که تصدیق های ما هر چی که بخواد میره، واقعا عالم خودش داره، ذهن ما هم عالم خودش داره. مشکلش اینه که اون تابعی از ذهن ما نیست، ذهن ما تابعی از اون نیست. شما امکان داره به خیلی چیزها یقین داشته باشید و دقت میکنید و در مقابل یقین های شما با واقع همخونی نداره. خب اما در ذهن فقها در باب اطلاق این همخوانی اتفاق افتاده. یعنی اگر تفریق به اطلاق بود حتما اون لفظ مطلقه. نمیشه تصدیق باشه و اون لفظ مطلق نباشه. دائما همخوانی است بین این تصدیق و بین این اطلاق. لذا خوب دقت کنیم، اگر بعدن خودم لافظ تصریح هم بکنه که لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، اون اطلاق از بین نمیره. اون اطلاق سر جاش چیه؟ نشسته. فقط تنها کاری که اتفاق میفته اطلاق از تکان نمیخوره، حدوثا حادثه، فقاعن باقیه، فقط حجت نیم. خب اگر علما تفکیک میکردن بین اون اطلاق لفظ و بین این تصدیق، ما میتونستیم بگیم که اون تصدیق میشه مقام اثبات، اطلاق لفظ میشه مقام سکون.
لفظ
عنوان در قضیه مفهومه، اما این فقها همیشه مفهوم عام گرفتن که بین اون تصدیق و بین اون عنوان در قضیه مفهومه تطابق هست. یعنی اگر تصدیق پیدا شد اون مطلقه. این طور نیست که اون مطلق نباشه و تصدیق پیدا بشه. منتها چیکار کردن؟ خوب دقت کنید، خب تصدیق ما معلومه که میتونه خطا بکنه. چطور میشه تصدیق مطابق باشه با واقع؟ یک ضابطه ای رو تعریف کردم که این تصدیق خطا ناپذیره. با اون اینه که مراد از تصدیق، تصدیق اکثریت عرفه. این دائره بین سلب و ایجابه. اکثریت و عرف از این عنوان یا اطلاق میفهمه یا نمیفهمه. وقتی میگیم این عنوان مطلق، اصلا مراد ما از مطلق یعنی چی؟ یعنی اکثریت عرف از این عنوان اطلاق بفهمه. یعنی وقتی فقیه میگه این عنوان مطلقه، اصلا دقیقا مرادش همینه که عرف از این عنوان اطلاق میفهمه. وقتی میگیم مجمله، معناش اینه که عرف از این عنوان اطلاق نمیفهمه، دائره بین سلب و ایجابه. بله، من ممکنه در فهم عرف، یعنی تشخیص فهم عرف، من دچار خطا بشم. این خطا من، دقت کنید، خطا من ربطی به اطلاق کلام نداره. من فکر کنم که چیه؟ عرف از این عنوان اطلاق میفهمه، در حالی که نمیفهمه. یا من معتقد بشم که عرف از این عنوان اطلاق نمیفهمه، با حال این که عرف اطلاق میفهمه، من دچار خطا میشم. اما عرف دچار خطا هیچ نمیشه. چرا عرف دچار خطا نمیشه؟ چون اصلا ضابطه اطلاق اینه. اطلاق عبارت از عنوانی، مطلق عبارت از عنوانی که عرف از اون عنوان اطلاق بفهمه. مجمل عبارت از عنوانی که عرف از اون عنوان اطلاق نفهمه. این چه مجمل؟
اونجایی که میگم اطلاق محاله،
تطابق با فهم عرف با اطلاق،
عدم تطابق با عنوان، با اون تعریفی که از این واقعیت عضوی شما ارائه.
ببینید اطلاق نه. ببینید میگه از این الفقیر، الفقیر عنوان الفقیر، یا عرف اطلاق میفهمه یا نمیفهمه. در قضیه ملفوظه خوب دقت کنید، عنوان فقیر کی مطلق است که عرف اطلاق بفهمه، کی مجمل است که عرف اطلاق نفهمه. این دیگه خطا بردار نیست بین تصدیق عرف و تصدیق چی و اطلاق. اما من
در زمین، در اون جایی که
تنکیم رو بردیم، در ذهن سامه، در ذهن سامه مهم نیست، چون معیار حجیت، معیار حجیت دائما چیه؟ ظهور عرفیه.
ادعای ظهور عرفی
اشکالا من ادعا میکنم، منتها ممکنه من دوچار اشتباه بشم، ممکنه دوچار اشتباه نشم. خب برو
عدم تطابق پیش میاد.
نه در اطلاق
تصدیق من،
نه نه در تصدیق من، اما اطلاق دائر مدار تصدیق من نیست، دائر مدار تصدیق عرفه.
بعد از تصدیقات ما گاهی متفاوت و واقع هست، گاهی نیست، ولی در اطلاق آقای گفتن این تصدیق همواره متفاوته. در حالی که ببینید تصدیق با این بیان هم باز هم باید،
ببینید تصدیق در نفس من، نه ببینید، یه رفعه میگیم عرف یعنی اکثریت عرف، وقت میگیم عرف یعنی اکثریت، میگیم عرف از این عنوان در این قضیه مفروضه یا اطلاق میفهمن یا نمیفهمن، سلب و ایجابه. اگر فهمیدن از تعریف اطلاق مطلقه، اگر عرف اطلاق فهمید، میگیم عنوان فقیر در خطاب، دقت کردین، در خطاب اکرم الفقیر در اون قضیه ملفوظه، اشاره به قضیه ملفوظه میکنن، مطلق. اگر عرف نفهمه میگیم مجمله. اما من از این خطاب چی میفهمم اصلا مهم نیست، هر چی میخوام بفهمم. اطلاق و اجمال اون رفتی به من شک به من نداره. نه نه نه، میگم ربطی اطلاق یا اجمال اون عنوان در قضیه ملفوظه به شخص من مرتبط نیست، کاری ندارم که تصدیق هست یا نیست. پس به چی مرتبطه؟ به تصدیق و عرف مرتبطه. اگر عرف اطلاق بفهمد واقعا مطلقه، اگر عرف نفهمد واقعا مجمله. من همچین شما تک تک ماها در فهم عرف دچار خطا و صواب میشیم. تارتا میگیم این لفظ مجمله، معناش اینه که عرف از این عنوان اطلاق نمیفهمه. خب این ممکنه درست فهمیده باشم، از عرف ممکنه اشتباه فهمیده باشم. این واقعیتی است که در ذهن فقها و علماء ما هست. پس دقت کنید، معیار یک اطلاق، معیار یک اطلاق حصول تصدیق است در اذهان او. شک دارم. احسنتم. مثلا داد یک قرینه درش مزمره هست. میگم این کتاب اطلاق داره. معناش اینه که من عرفی هستم. من اطلاق میفهمم. پس عرف هم چیه؟ اطلاق میفهمم. اضمار تو چه هست. اگر من میگم نه چون من میفهمم. چون من عرفم. من یکی از افراد اون عرفی هست که اون عرف چی میفهمه؟ اطلاق میفهمه. بله، ما یه قضیه یه قطعیه داریم و اون این که من انسان عرفی هستم، کاملا عرفی هم و رجوع میکنم به اطلاق، به خطاب. تا اطلاق فهمیدم میفهمم که عرفم اطلاق میفهمه. تا نفهمیدم میفهمم که عرفم اطلاق نمیفهمه. نه، این منطقه واسطه. فردا کشف خلاف معنا داره. کشف خلاف چیه؟ بعد از یه مدتی متوجه میشم که عرف از این کلام اطلاق نمیفهمه. میگم من اشتباه کردم، اون کلام واقعا مطلق نبود، توهم اطلاق. عرض کردم ما هیچ وقت سوال نمی کنیم. ما یه قضیه ای داریم که فهم ما کاملا عرفیه، دیگه احتیاج به سوال نداره. فهم من کاملا عرفیه. مثلا میگیم آقا هر کسی دست با آتش بزنه دستش میسوزه. ما چه تجربه کردیم؟ از صد تا آدم هم تجربه نکردیم، صد تا که هیچی، ده تا آدم هم تجربه نکردیم در زندگیمون. سوال که شما وقتی دستتون رو با آتش میزنید چیه؟ میسوزه. نه، ما در تمام عمرمون یه بار دست دادیم بین آتش و سوخت. من چون خودم رو انسان متعارفی میدونم، انسان متعارف معنیش اینه که هر انسان متعارفی دستش میسوزه، نه اینکه رفته باشم سوال کرده باشم. چی فرمونی؟ بله، اصلا مقدم تعریف اینه، مقدم تعریف اینه. پس خوب دقت کنید، من همه مراحل الفاظ رو برای شما گفتم. در نظر اصولی وقتی میگیم عنوان فقیر مطلقه، معناش اینه، اصلا معنای اطلاقی این عنوان اینه. یعنی عرف از این عنوان در این قضیه ملفوظه به تلفظ این لافظ با همه قرائنی که با خودش داره، لافظش زید، مکان و زمان تلفظ اینه و همه باش پس. اونم کدوم عرف؟ عرف همون زمان و مکان صدور این لفظ. زید عادله، خب میتونه مطابق باشه میتونه مطابق نباشه. یه دفعه میگم من اعتقادم اینه که زید عادله. فسق و عدالت زید در صدق و کذب این دوزاری هیچ نقشی نداره. من اعتقادم اینه که زید عادله. اگر زید افسق فساق روزگار نباشه این قضیه با صادق. و اتفاقا اگر زید اعدل روزگار باشه و من اعتقاد نداشته باشم این قضیه کاذب. وقتی میگم اعتقاد من این است که زید عادل، یه دقت کنید، تصدیق من چیه؟ متعلقش تصدیق و عرفه. اما تصدیق و عرف خطا میپذیره یا نه؟ چرا خطا نمیپذیره؟ چرا؟ چون در تعریف عقد شده. اطلاق عبارت از عنوانی، مطلق عبارت از عنوانی که در تعریف مطلق این عقد شده. این خیلی مهمه. مطلق عبارت از عنوانی که عرف از اون عنوان اطلاق بفهمه. سوا اون کان متکلم قصدش اطلاق باشه یا نباشه، هیچ فرقی نمی کنه. اصلا اگر قصدش نبوده، چون در تعریف اطلاق عقص شده، مطلق عبارت از اون عنوانی است که عرف از اون عنوان در قضیه ملفوظه اطلاق بفهمه. مجمل عبارت از عنوانی است که عرف از اون عنوان در قضیه در قضیه ملفوظه اطلاق نفهمه. این میشه مجمل.
توی عناوین مثل قصد قربت میگم با اینکه عرف قافله، ولی منتها اینجا محاله که تو نصف عناوین ثانیت اطلاق جاری میشه. اینجا توجیهش اصولیون همه میگن اینجا اطلاق لفظی جاری نمیشه، محاله با اینکه میگن عرف قفلت داره و جاری میکنه.
اصلا اون بحث سکوتیه، بحث اثباتی نیست. بحث اخذ قصد قربت بحث سکوتیه. الان ما داریم تمام تو بحث اثباتی
عرف. اینجا همه میگن عرف از اینجا اطلاق لفظی میفهمه. یعنی شما اگر نگی که من مثلا این قصد قربت را میخواهم، این قید را بهش نگی، عرف اینجا توسط میفهمه. عدم
اخذش اثباتن که ثبوتن که محال نیست، ثبوتن محاله. وقت در مقام اثبات از عدم اخذ اثباتی نمیتونیم کشف کنیم عدم ثبوتی
ره. عرف ولی این کشف رو میکنه. خب چون قافله کشف میکنه.
کشف نمیکنه.
چرا دیگه؟ میگه لذا میگن اطلاق مقام میشه. میگن چون اگر شما نگی که من این قید قصد قربت رو میخوام و عرف از این کلام اطلاق لفظی
میشه. استحاله ثبوتی رو که با فهم عرف درست نمیتونیم بکنیم.
خب نه میگه ها این استحاله ثبوتی کجاست؟ ما وقتی
میگیم استحاله ثبوتی مطلق رو تعریف کرده.
مطلق رو تعریف
کرده. الان بس بدم لفظ ها. اصلا وقتی به مقام ثبوت نداره. پس این عنایت کنید تا اینجا فهمیدید که آقا لفظ مطلق عبارت از لفظی هستش که عرف از اون عنوان در قضیه ملفوظ اطلاق میفهمه.
در اینجا باید همین سله اطلاق میفهمه، عرف از همین سله اطلاق میفهمه، ولی میگن
محاضر. نه اون استحاله ثبوتیه.
آخه الان ثبوتش که غیر از فهم همین عرف
نه نه نه, نه ثبوت هم وارد نشده. این دقت بکنید. لذا در ما نحن فی، پس وقتی میگیم مقام اثبات، آقا مقام لفظ است و دلالت، این نظر علماست. پس در ما نحن فی تصدیق خطا نابرداره، خطا نمیپذیره تصدیق. کدوم تصدیق؟ اون تصدیق عرفی که در تعریف مطلق و مجمل عقد شده. هر عنوان در یک قضیه ملفوظه یا عرف از اون عنوان اطلاق میفهمه یا نمیفهمه. اگر عرف اطلاق فهمید اون که میشه مطلق، واقعا مطلقه دیگه، خطا معنا نداره که عرف در تصدیق خودش دچار خطا شده باشه. اگر اطلاق نفهمید اون عنوان میشه مجمل. پس مراد علما از قضیه ثبوت کجاست؟ اینی که گفتیم مقام اثبات بفهم.
تا بگیم اطلاق عبارت از لفظ سامه از
اون اطلاق بفهمه،
این هم دیگه
تصدیقش
با باقی مخالف نمیشه. چون در تعریف
بازم قید شده. بگیم سامه؟ آره. خب یعنی پس من اگر ازش اجمال فهمیدم، شما اطلاق فهمیدید، این کلام هم مطلق است و هم مجمل، نسبی میشه دیگه. نه این علما اینو قبول ندارن. یعنی میشه نسبت به زید مطلق و نسبت به ام مجمل
با باقی هم مخالف
نیست. نه خب این الان مراد علما این نیست، اشکال نداره ما اینطور تعریف کنیم، هیچ محصوری درش نیست. اما نه، مرادشون اینه که لفظ یا مطلق است یا مجمل، نسبی نیست. اینطور نیستش که یک لفظ نسبت به زید مطلق باشه نسبت به ام مجمل باشه. خب پس هر عنوانی که در یک قضیه ملفوظ عقد شده، اگر عرف از اون عنوان اطلاق فهمید، این میشه تعریف مطلق. اگر اطلاق نفهمید، این میشه مجمل. این اطلاق و اجمال چی میشه؟ لفظی یا اثباتی؟ این قضیه میشه اطلاق و اجمال لفظی یا اثباتی؟ این ثبوتی چیه در نزد این علما؟ اینو دقت کنید. در نزد علما مرادشون از ثبوتی اون چی که در ذهن لافظ و متکلمه. این که میگیم اون چی که در نفس لافظ یا نفس متکلمه، مرادمون اون قضیه معقوله نیست که تا اینجا آشنا شدیم، یه امر دیگریه. و این امر ابتداعاً چون با احکام و تکالیف سر و کار دارن، ابتداعاً این رپورتو میدن در باب طلب انشایی توضیح و ذالک. دقت کنید، اگر مولایی گفت اکرم الفقیر، مولایی گفت اکرم الفقیر، حالا این فقیرش چه مطلق باشد چه در قضیه ملفوظ مجمل باشد، میگفتن اینا هر مولایی که طلب انشایی داره در مرتبه افق نفسش یک طلب و اراده و شوق نفسانی هم داره، اون اشتیاقش و اون شوقش یا اون ارادهش یا اون طلب نفسانی، هر کدوم بگیم به یک معناست، تعلق به چی گرفته؟ تعلق گرفته به اکرام طبیعی فقیر یا تعلق گرفته به اکرام حسی از فقیر؟ اون چه که در نفس لافظ بود، ما تا حالا این بخش رو اصلا مطرح نکردیم چون مربوط به مقام لفظ نیست، اصلا میتونه لفظی هم نباشه و باشه، منتها چون اینها در احکام شرعی و تکالیف در واقع اصل بحث بوده، میگفتن که آقا جناب کی؟ جناب این متکلم، جناب مولا، جناب این لافظ در مرتبه اراده و اشتیاق، در مرتبه طلب و اراده یا اشتیاقش تعلق گرفته به اکرام طبیعی فقیر یا اشتیاقش تعلق گرفته به چی؟ به اکرام حسی از فقیر. اگر اولی باشه میگن آقا در مقام سقوط هم مطلقه، اگر دومی باشه میگن در مقام سقوط چیه؟ مقیده. در مقام سبوتی کلمه اجمال رو نمیارن، اهمال رو میارن، میگن مولای عرفی در اثر قفلت میتواند در مقام اراده و اشتیاق یا مطلق باشد اون مطلوبش، مطلوب نفسانیش، یا مقید باشد یا مهمل باشد. اما در مولای غیر قافل چیه؟ دائما اون مطلوب نفسانی، اون مشتاق الیه نفسانی یا مطلق است یا مقید. پس اطلاق اثباتی با چی میسازه؟ در مبانی عرفیه با اطلاق ثبوتی میسازه، با تقیید ثبوتی میسازه، با اهمال ثبوتی هم میسازه. اما در مولای غیر قافل و مرتفع دائما در مقام اراده و اشتیاق چیه؟ فقط میسازه با یا اطلاق یا تغییر. این مراد علما هستش. تا اینجا پس ما دو تا قدم رو برداشتیم. یک قدم این بود که اون چی که در مقام تلفظ اتفاق میفته اینها رو به اصطلاح باز کردیم، گفتیم ما در مقام تلفظ در نظر این آقایون این واقع اتفاق میفته، قضیه معقوله، فعل تلفظ، قضیه ملفوظه، قضیه مسموعه، قضیه معقوله. بعد یک مرحله میرسیم به نام مرحله اطلاق و اون عبارت هم این است که یک عنوانی در قضیه ملفوظه، عنوانی در قضیه ملفوظه عرف برش تصدیق پیدا بشه به اینکه این عنوان مطلق است، یعنی اطلاق اون عنوان رو تصدیق پیدا کنه میشه اطلاق، تصدیق پیدا نکنه میشه اجماع. و مقام همش اثبات بود، ثبوت کدومه؟ مقام نفس متکلمه. در نفس متکلم در مثال طلب انشائی میریم سراغ اون طلب و اراده و شوق نفسانی، یا این اراده و طلب نفسانی به طبیعی تعلق گرفته یا به حسه. پس مقام ثبوت، اون مقام ثبوت یا مطلق از اون طلب، طلب نفسانی مطلق از همیچه، یعنی به طبیعی تعلق گرفته، یا اون طلب مقید از همیچه، یعنی به حسه تعلق گرفته. این چیزی بوده که در ذهن شریف علماء ما بوده. تأملی بفرمایید تا انشاءالله فردا وارد نقد این کلمات بشید. ها در اطلاق سکوتی این خیلی مهمه. اینو دقت کنید، اینا معتقد بودن که اونی که بر عهده مکلف میاد اطلاق اثباتی هست، اما این اطلاق اثباتی مادامی که چیه اطلاق اثباتی ظهوره از حجیت نیفته، تا شما اطلاق تقیید سکوتی رو کشف نمی کنید اطلاق اثباتی میشه قیمتش مفت، مفت این مجانی هیچ ارزشی نداره، خیلی ارزش داره به شرطی که اطلاق تقیید ثبوتی کشف نشه. تا تقیید ثبوتی کشف میشه یک پول با ارزش میشه بی ارزش. راه تقیید ثبوتی کتاب دومه، عقله، خدا بذاره عقله ره. باز اطلاق اثباتی ره عقل کشف میکنه تقیید ثبوتی ره، تا عقل کشف نکرد اون اطلاق اثباتی بی ارزش میشه. این تفسیر و تحلیل و توضیح کلام قومه. الحمدلله رب العالمین.